بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در ظواهر بود. ما قبل از اینکه بحث جدید رو آغاز کنیم یه نکته ای رو که بعضی از دوستان گوشزد کرده بودن نسبت به این که شمای کلی بحث و سیر مطالبی که ما تا اینجا داشتیم و شروع در بحث ظواهر یه مقدار برای بعضی از دوستان گنگ شده بود، به همین جهت من یه مختصر توضیح عرض کنم. ببینید، ما داشتیم در باب ادله صحبت میکردیم، شهید صد بحثشون رو در حلقات سبک بحثشون شروع با ادله است. خب بعد از این که ما اثبات کردیم که حجیت قطعی که عنصر مشترک است، عرض کردیم که ما دو نوع دلیل داریم، دلیل محرز اصل عملی. در دلیل محرز باز دوباره خودش تقسیماتی داره، یکی از تقسیماتش تقسیم دلیل محرز به دلیل محرز شرعی یا دلیل محرز عقلی بود. دلیل محرز شرعی هم دو قسم داشت، دلیل محرز شرعی لفظی و دلیل محرز شرعی غیر لفظی. در دلیل محرز شرعی لفظی، قبل از اینکه شروع کنیم اینجا بحث کنیم، گفتیم که ما اینجا سه جهت بحث داریم: یک، بررسی بحث های تصوری مطلب و ماه دلالت. دو، بحث خدمت شما عرض شد که اثبات حجیت دلالت. و سومین بحثی که داشتیم نحوه صدور دلیل بود. خب دو جهت دیگر رو ما بحث کردیم، یکی بحث در واقع مطلب و ما بحث کردیم، بحثی که تحت عنوان بحث مفاهیم بود، بحث اطلاق و تعقید و عام و خاص و مفاهیم و اینها، انواع صيغه، صيغه عام، صيغه نهی، مفصل بحث کردیم. بحث صدورش رو هم که بحث کردیم در واقع در قالب بحث وسایل اثبات تعبدی و وجدانی. الان در بحث ظهور، بحث حجیت دلالت رو میخواییم بررسی کنیم، که بعد از این که ما این بحث رو کردیم، یه دلیل شرعی لفظی که وارد شده، ما میخواییم به لفظش تمسک کنیم، معنایی رو ازش برداشت کنیم، اطلاقی، تعقیدی، عمومی، خصوصی. از کجا معلوم که این دلالتی که برداشت میشه حجت باشه؟ لذا اینجا بحث حجیت ظهور به میون اومد. شروع کردیم در واقع یه توضیح از حجیت ظهور دادیم، اصل اصالت ظهور و استدلالاتی بر حجیت ظهور اقامی کردیم، سیره اغلا، سیره متشرعه، موضوع حجیت رو بیان کردیم. حالا این روز در باب ظواهر قرآن میخواییم صحبت کنیم. یکی از مباحث مهمی که در کتاب های اصولی مخصوصا در زمان بعد از مرحوم خدمت شما شاید وحید بهبهانی به بعد خیلی این بازتاب داشت، بحث ظواهر قرآن. خب میدونید که این دعوا که آیا ظواهر قرآن کریم حجت هستن یا نه، دعوایی است که جرقش از سوی امین استرآبادی زده شد. امین استرآبادی تر دسته اخباریون کسانی هستند که معتقدند که ظواهر قرآن کریم حجت نیستند و جایز نیستش که به ظواهر قرآن عمل کرد، مگر اونایی که نص باشن، یعنی در معنای خدمت شما شود که غیر قابل خدشه داشته باشن، یا اگر هم که نص به اون معنا نیستن، اون معنای مورد نظر توسط اهل بیت و پیغمبر اکرم این تفسیر شده باشه و هیچ احتمال دیگه در اون نرود. لذا شروع این مسئله از امین استرآبادی بود. خب میدونید که اشکال آقای امین استرآبادی اشکال عمیق تریست و او جای دیگر رو نشونه گرفته که اون نشونه اصلی آثاری داره که یکی از آثارش ساقط شدن ظواهر قرآن از حجیت، و اون هم بحث منطقه. او ریشه بحث خودش رو در واقع وجود اختلاف در منطق با عنوان آلتان قانونیتان تأثیر و مراعاتها از ذهن الخطر بالفکر میدونه. این که منطقه این در خود منطق که خودش ابزار دروگیری از خطا اختلاف داره، پس معلومه که در منطق هم ما نمیتوانیم یک ملاک واحد بدیم. هر ای حال اون مبناییشون در منطق در واقع آثاری رو به دنبال داشت که حالا نمیخوام به صورت مستقل و تفصیلی در باب چگونگی این که چطور از اونجا به اینجا ختم شد صحبت کنم، چون جلسه مجزا میطلبه و وقت هم اجازه نمیده. اما اصل ادعایشون اینه که ما ظواهر قرآن کریم رو حجت نمیدونیم. برای این مسئله استدلال های هم آورده شده، هم به آیات و هم به روایات تمسک کردن. یه مقدار بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظواهر الکتاب الکریم ذهب جماعت من العلماء الى استثناء ظواهر الکتاب الکریم من الحجیه. جماعتی از علما مایل شدن به این که ظواهر کتاب کریم قرآن از حجیت استثناء می شود و قالوا بانه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزیز الا بما كان نصا في المعنى او مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي. جایز نیست عمل ما آن چیزی که متعلق است به قرآن عزیز الا آن چیزی که نص در معنا باشه یا در واقع تفسیر شده باشه با یک تفسیر مشخص و مزین از طرف پیغمبر اکرم یا معصومین من آله علیه الصلاه و السلام. خب و قد یستدل علی ذلک بما یلی. برای این ادعاشون استدلالاتی آوردن. دلیل اولشون تمسک به آیه هفتم سوره آل عمران است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منها ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب آیه رو ترجمه کنیم اول. بسم الله الرحمن الرحیم. فرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب، او کسی است که قرآن رو بر تو نازل کرده است. خب که منها آیات محکمات، بخشی از این قرآن آیات محکم صریح و روشن هستند. خب که چی؟ هن ام الکتاب، که اینها این آیات محکمات اساسه قرآن هستن. و آخر متشابهات، دسته دیگر از آیات قرآن آیاتی هستن که بهشون میگن متشابهات. خب حالا محل استدلال ما به همین متشابهات. من معنا نمی کنم تا در استدلال مفصلتر بهش اشاره کنم. فقط در حد کوتاه بگیم که منظور از متشابه اون لفظی است که قابل تأویله. خب می‌فرماید که آخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما کسانی که در قلب‌هایشان انحراف و کجی وجود دارد، و یتبعون ما تشابه منه، از اون آیاتی که متشابه هست تبعیت میکنن. خب برای چی؟ برای چی پیروی میکنن تبعیت میکنن؟ میگه که ابتغاء الفتنه، برای اینکه به دنبال فتنه و فتنه جویی و گمراه کردن مردم هستن، و همچنین ابتغاء تأویله، میخوان که این آیات متشابه رو به دل خواه خودشون تأویل ببرن. خب به این آیه شریف استدلال شده. وجه استدلال به این معنیست که در آیه شریف نسبت به تبعیت از متشابه یک نهی وجود داره. وقتی هم که نهی وجود داره، این نهی به معنای حرام بودن تمسک متشابه. اما در باب اینکه متشابه چیست، اخباریون توضیح میدن که هر آن چیزی که نص نباشد متشابه است. چرا؟ چون کلامی که نص نیست به خاطر وجود محتملاتش در نسبتی که اون محتملات با لفظ دارن یک تشابهی وجود داره دیگه، یعنی لفظ تشابه معنایی داره میان چند معنا و فرقی هم نمی کنه، ولی اون که یه معنا رابطهش با لفظ سنگینتر، علاقهش قویتر هم باشه. به تعبیر من دارم در واقع از نگاه اصولیین و نگاه اخباریون و از زبان اونها صحبت میکنم. اخباری میگه ولی ممکنه که در نگاه یک اصولی یکیشون ازهر باشه دیگری ظاهر باشه، اما این ازهریت و ظاهریت، اینکه یکیشون قوی تره در رابطه با لفظ، این تفاوتی رو ایجاد نمیکنه. به هر حال به خاطر وجود محتملات معنایی تشابه وجود داره، و تشابه هم ملاکی برش وجود داره، و اون هم اینه که در واقع نباید به متشابهات اخذ کرد. همینو بخوانیم. فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه، و كل ما لا يكون نصا فهو متشابه، هر آن چیزی که نص نباشد متشابه هست. چرا؟ لتشابه محتملاته فی علاقتها باللفظ، به خاطر اینکه محتملات این کلام تشابه دارد در علاقش، در علاقه یا اون محتملات به لفظ. فرقی هم نمی کنه سوا اون کان لفظ و معهده ها اقوا علاقتا اولا، فرقی نداره لفظ با یکی از این محتملات اقوا علاقتا باشه، علاقش بیشتر باشه یا نه نباشه. خب جناب شهید سعد پاسخ میدن به این استدلال که اولا لفظی که دارای یک معنای ظاهره اصطلاحاً به اون متشابه گفته نمیشه. چرا؟ مرحوم شهید سعد بیان میکنن که شما دچار یک در واقع اشتباه محاسباتی در تعریف متشابه شدید. لفظ ظاهر متشابه نیست، چون متشابه به لفظی گفته میشه که محتملات اون از حیث علاقه با لفظ در یک درجه و در یک مقدار و در یک لول باشه، در حالی که در کلام ظاهر اینگونه نیستش که همه معانی که احتمالشون وجود داره با لفظ در یک درجه اهمیت و لیبل باشن. پس این کلام شما قابل اتکا نخواهد بود. ول جواب من وجوه الاول که ان اللفظ الظاهر لیس من المتشابه، لفظی که ظاهره متشابه نیست اصلا. چرا؟ از لا تشابه و لا تکافا بین معانی ها فی درجه علاقت ها به لفظ، خاطر اینکه هیچ تشابه و تکافو کفئیت مثل هم بودن بین معانی لفظ ظاهر در درجه و اندازه علاقه اون در واقع معانی به لفظ وجود نداره. بله معنی ظاهر متمیزون فی درجه تعلاقتی، معنایی که ظاهر است در اندازه و درجه و لول علاقش با نفس یک تمایزی داره، همون معنایی که عرض کردم، یعنی در واقع در یک لول نیستن، لول معنای ظاهر بالاتره. و علیه فعل متشابه و یختص بالمجمل، بنابراین لفظی که متشابهه یعنی لفظی است که مجمل است. ما در تعریف مجمل چی گفتیم؟ گفتیم لفظی است که همه احتمالاتش از جهت علاقه با لفظ در یک درجه قرار دارن و متشابه هم همین گونه است. اما پاسخ دومی که جناب شهید صدر بیان کردن که بر فرض ما قبول کنیم، سلمنا، که لفظی که ظاهره، لفظ ظاهر بهش میگن متشابه. اما اشکال دیگه ای ما اینجا داریم و اون اینه که مفاد آیه اون چیزی نیستش که شما ادعا میکنید. مفاد آیه در مقام بیان نهی از عمل به متشابه نیست. تعبیر دیگه او نمیخواد صرف عمل متشابه رو نهی کنه. باز به تعبیر دیگه اینجا تعدد دال و مدلول وجود داره، تعدد اقراض وجود داره، تعدد مطلوب وجود داره. خود صرف عمل متشابه مورد نهی نیست، بلکه مفاد آیه در رابطه با نهی از عمل به متشابهی است که شخصی که میخواد عمل کنه هدفش در واقع ابتغاء الفتنه باشه، فتنه جویی باشه، گمراهی مردم باشه. خب این مسئله‌ایه که در واقع هیچ کس باش مشکل نداره، ما هم قائل هستیم هیچ اشکالی در این مسئله وجود نداره که این کار جایز نیست، یعنی عمل متشابه لعجل در واقع ابتغاء الفتنه. حتی به نسبت به ظواهر قرآن هم ما اینو قائلیم. پس ما اینجا با اخباری ها هم فکریم. در چی هم فکریم؟ در چی هم رای میکنیم؟ در عدم جواز به ظواهر. اما در چه عدم جوازی؟ عدم جوازی که در واقع به هدف ابتغاء الفتنه نباشه. لذا مفاد آیه را هم اشتباه فهمیدید متاسفانه. همین رو بخونیم. الثانی لو سلمنا که ان الظاهر من المتشابه، فرض فرمایید ما تسلیم شدیم، اشکال اول رو وارد ندانستیم، حرف شما رو پذیرفتیم. سلمنا که ظاهر من المتشابه، کلامی که ظاهره بهش میگن متشابه. اما فلا نسلم، قبول نمیتونیم بکنیم که ان الآیه الکریمه تنها نهی میکند از صرف عمل متشابه. مفاد آیه این نیست، و انما هیه آیه کریمه هیه فی سیاق، در سیاق و مقام ذم کسی است که یلتقط المتشابهات، متشابهات رو التقاط میکنه، قاطی میکنه. و یرکز علیها به صورت منفصله عن المحکمات، متمرکز میشه بر متشابهات به صورت منفصله، اونها رو جدا میکنه متشابهات رو عن المحکمات، محکمات رو میذاره کنار، فقط متشابهات رو استفاده میکنه. اون هم برای چی؟ ابتغاء الفتنه، برای اینکه بخواد در واقع فتنه جویی کنه، مردم رو گمراه کنه. و هازا مما لا اشکال فی عدم جوازهی حتی به نسبت الی ظواهر الکتاب. این مطلب، این مفاد چیزیست که اشکالی در جایز نبودنش نیست، حتی به نسبت به ظواهر قرآن کریم. و مساق آیه مساق قول القائل، مفاد آیه مفاد این قول گوینده است که میگه ان عدوی یحاول ان یبرز النقاط الموهومه من سلوکی و یفصلها عن ملابساتها التي توزه سلوکی العام. میگه در واقع آیه در واقع در حال بیان این مسئله است. زبان حال آیه اینه. بعد فرمایید کسی میگه که یه سخنرانی داره، بارها گفتیم آقا ما کلامی که نقل میکنیم اون اصل حرف رو اگر بخواید بگید، بعضی نکات زیلش رو نگید، این نکات زیل رو نگفتن باعث میشه که ایجاد توهم کنه، فتنه جویی رو به وجود بیاره. در واقع آیه کریمه در مقام بیان این مسئله است که مواظب باشید شما با تمسک به متشابهات بدون استنادشون به محکمات در وادی در واقع فتنه جویی خواهید افتاد. و مساق الآیه، مساق القول القائل که میگه ان عدوی ها بلو میخواهد اراده کرده است که ان یبرز ابراز کنه نقاطی که توهمزاست من سلوکی، از رفتار من، از روش من، از سخن من، هرچی که میشه، و جدا میکند در واقع اون نقاط موهومه را ان ملابساتها، از لوازمش، از نقاط زیلش، التی اون ملابساتی که تو وزده ها سلوکی الان رفتار عامه رو توضیح میدهند. این هم از جواب دوم. اما جواب سوم، جواب سوم یک جواب نقصی و خودشکن است، به این معنا که این آیه خودش در واقع خودش رو نفی میکنه. اگر آن چیزی که شما اراده کردید باشه، این آیه خودشکن است. آیه میگه که به متشابهات عمل نکنید. خب خود همین آیه در واقع شمولی داره که شامل خودش هم میشه و نباید به این آیه عمل کرد، چون این آیه هم از متشابهاته. چون ما نمیدونیم که این که فرموده است متشابهات رو عمل نکنید یعنی چی، منظور چه متشابهاتی است. خود هم آیه هم مبتلا به همون اشکالی که اخباریون گفتن خواهد بود. از سال اسما قد یقال من انن آیت لیست نسن فی شمول ظاهر الکتاب، آیه نس در شمول نسبت به ظاهر کتاب نیست. و این نماهیه ظاهرتون علا اکثر تقریرن فی شمول، آیه نهایت ظهوری که داره در شموله. شمول نسبت به چی؟ به حاضر ظهور یشموله انه نفسه. این شمول در واقع این ظهور شامل در واقع این میشه که این نهیه شامل خود آیم بشه. لذا فیلزم من حجیت ظاهر الآیه فی اثبات ردیان العمل به ظواهر الکتاب الکریم چه چیزی؟ نفی حاضر الحجیه. لازم میاد از حجیت ظاهر این آیه، آیه سوره آل عمران، در حجیت ظاهرش در چی؟ در اثبات مخالفت از عمل به ظاهر کتاب کریم چه چیزی لازم می آید؟ نفی حجیت خود همین آیه، لذا خودشکن است. خب اما دلیل دوم از ادله‌ای که وارد شده، روایاتی که نهی کردن از رجوع به ظاهر قرآن کریم، جناب شهید سعد این روایات رو در سه طایفه بیان میکنن. ما این روایاتمون در سه در واقع موضوع و طایفه دلالت دارن بر عدم در واقع تمسک به ظواهر قرآن کریم. اما طایفه اول، روایاتی که دلالت میکنن بر این که قرآن مبهم است، قامز است، پیچیده است، اساساً مولا از قصد و با قرض اون رو مقمع در واقع با اغماز و پیچیده و مبهم قرار داده تا بیان کنه که مردم، و تأکید کنه که مردم باید به سمت معصومین برن و از اونها بخوان و به اونها در واقع حاجات خودشون رو ابراز کنن برای فهم قرآن. و مفاد دیگه که تو این روایات وجود داره اینه که تنها کسانی که قرآن رو میفهمن و این پیچیدگی رو میفهمن کسانی هستن که مخاطب قرآنه، و مخاطب قرآن هم کسی جز معصوم نیست. خب شهید صدر به این هم اشکال میکنه. قبل از این که اشکال کنه مطلب بخونیم. الاولا الدلیل الثانی الروایات الناهیه عن الرجوع الی ظواهر القرآن میکنیم. روایاتی که نهی کردن از رجوع به ظاهر قرآن کریم و یا ممکن تصنیف ها الی ثلاث طوایف، میشه اینها رو تقسیم بندی کرد به سه طایفه. الاولا ما دل من الروایات، اون چیزی که دلالت میکنه از روایات، الا ان القرآن الکریم مبهمون، قرآن مبهم است و قامزون، قرآن کریم مبهم و قامز است که قد استحتف المولا اغماضه و ابهامه، هدف مولا اغماز این قرآن و ابهام قرآن است. چرا؟ لعجل تأکید حاجت الناس الی الحجه، تا اینکه تأکید کنه که مردم نیاز به حجت دارن برای فهم قرآن. و انه لا یعرفه الا من خطب به، و اینکه این قرآن رو جز کسی که مخاطب او باشه نمیتونه بفهمه. و ان غیر المعصوم لا یصل الی مستوا فهمه، و غیر معصوم هم به درجه فهم قرآن نمیرسن. شهید سعد این روایات رو رد میکنه. اولا اینکه این روایات همشون ضعیف السند و در واقع راویاشون همه ضعیفن و غالب راویاشون کسانی هستن که عقاید انحرافی داشتن. و مسئله مهمتر این که اگر واقعا ظواهر قرآن مورد رد معصومین علیهم السلام بودن، خب این مسئله بسیار مهمیه. اگر اهل بیت علیهم السلام به صدد بیان اسقاط ظواهر کتاب از حجیت بودن، چرا در واقع میبایست این مسئله مهم رو به واسطه راویانی که اینها جزء ذئاب هستن در واقع به ما بفهمونن، نه در مقابله با اینها که در واقع اصحاب و فقهایی که در عصر ائمه بودن و در واقع مورد اعتماد اهل بیت بودن؟ این چرا مسئله به این مهمی فقط از طریق اینها نقل شده، یعنی اینکه ضعیف بودن؟ خب همین مسئله نشون میده که این مسئله واقعیت ندارد. خب همین رو بخونیم. از هازه طائفه یرد علیها، این طائفه برش وارد می شود این اشکال که چی؟ اولا ان روایاتها جمیعا ضعیفت السند، روایات این طائفه همشون ضعیف السند. بل قد یحصل الاطمئنان بکذبها نتیجتا لضعف رواتها، بلکه یک اطمینانی حاصل می شود به کذب این روایات، اون هم به خاطر ضعف راویان این روایات. خب حکم هم فی الغالب منزب الاتجاهات الباطنیه المنحرفه، و غالبا راویان این روایات از کسانی هستند که صاحب دیدگاه های باطنی منحرف هستند. الا ما از هر من تراجمهم، بر اساس آن چیزی که از زندگی نامه اینها در واقع ظاهر است و وجود داره. من التفات علاوه بر این که لان اسقاط ظواهر کتاب الکریم ان الحجیه، این که بخواد ظواهر قرآن از حجیت ساقط بشود، امر فی غایت الاهمیه، یه امر بسیار مهمی است. فلا کان الائمه علیهم السلام به صدد بیان این امر مهم باشد، لما هم کنم ممکن نخواهد بود عادتاً چه چیزی افتراز و اختصاص حالا از ضعف بالاطلاع الازاله، ممکن نخواهد بود عادتاً فرض این که اختصاص بده کنن این راویان ضعیف به اطلاع دادن الازاله بر این امر و اخبار از این امر دون فقهای اصحاب الائمه، به جای اینکه فقهای اصحاب ائمه این مسئله مهم رو بیان کنن، این افراد ضعاف این کارو بکنن. خب این مسئله عجیبی است. خب فقهای اصحاب ائمه که الذین علیهم المعول، اینا قابل اعتماد بودن و الیهم تفزع الشیعه فی الفتوا الی الاستنباط به امر ائمه و ارجاعهم، بله فرماید که الذین علیهم المعول، کسانی که مورد اعتماد بودن، و الیهم تفزع الشیعه، و به سوی اینها شیعه پناه می برده، فی الفتوا و الاستنباط، در فتوا استنباط، اون هم به امر ائمه علیهم السلام و ارجاع ائمه علیهم السلام به اونها. خب این هم از اشکال نخست. اما اشکال دوم به این طایفه از روایات، که این روایات با آیاتی از قرآن که دال بر اینن که قرآن تبیان لکل شی هستن و مورد و مایه هدایت و منشأ هدایت هستن، اینها معارضه داره، تعارض داره. ما هم خوندیم که روایاتی که اخبار واحدی که مخالف با قرآن کریم هستن، اینها دلیل حجیت خبر واحد شاملشون نخواهد شد. من جمله همین مواردی که دلیل حجیت شاملشون نمیشه، همین اخبار طایفه نخست هستن که عرض کردیم که اینها مخالفت دارن با آیات دال بر تبیان لکل شیء بودن قرآن، و ثانیاً که ان هذه الروایات معارضتون للکتاب الکریم، اینها با کتاب کریم قرآن معارضه دارن. که چی این روایات؟ این که قرآن کریمی که ادال دلالت میکنه الا انهو نزل تبیانا لکل شی و هدن و بلاغ، قرآن نازل شده به عنوان تبیان هر چیزی و مایه هدایت و بلاغ هر چیزی. ول مخالف للکتاب من اخبار الاحاد لا یشمله دلیل و حجیت خبر واحد. اون روایتی که از اخبار آحاد مخالفت داره با قرآن، دلیل حجت خبرات اون رو شامل نمی شود، کما انشرنا سابقه. الطائفه الثانیه ما دل من الروایات على عدم جواز الاستغلال في فهم القرآن عن الحجه، و هذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات طایفه دوم از اون روایات، روایاتی هستن که بیان میکنن که جایز نیست شما در فهم قرآن به صورت مستقل از قرآن استفاده کنید بدون اتکای به حجت. خب در اینجا هم همچین اتفاقی داره میفته، شما دارید به ظاهر قرآن کریم استقلالی توسل میکنید برای فهمش. خب شاید سر اینجا جواب میدونیم، این که مسئله خیلی روشنیه، ما در عمل به ظواهر کتاب حتما فحص در کلمات در واقع اهل بیت علیهم السلام، در روایات اهل بیت علیهم السلام رو در واقع در نظر میگیریم و دنبال قرائنی هستیم که به سبب اون قرائن ظاهر قرآن کریم فهم بشه، و لذا این اشکال وارد نخواهد. طائفه الثانیه ما دل من الروایات الا عدم جواز الاستقلال، آن روایاتی که دلالت میکنن بر این که استقلال در فهم قرآن جایز نیست. استقلال از چی؟ عن الحجه. خب و هاذهی این و هاذهی پاسخ به این طائفه ثانیه است، و هاذهی لا تدل على عدم جواز العمل به ظاهر الكتاب. این طایفه دلالت بر عدم جواز عمل به ظاهر کتاب نمی کند، اون هم کی؟ بعد الفحص فی کلمات الائمه. وقتی ما فحص در کلمات الائمه رو پیش فرض گرفتیم، دیگه این طوائف از روایات به ما ضرری نمی رساند. و عدم الظفر به قرینت علی خلاف الظاهر، یعنی بعد الفحص فی کلمات الائمه و بعد عدم الظفر پیدا نکردن قرینه ای بر خلاف ظاهر قرآن، لأن هذا النحو من العمل، این صورت از عمل به قرآن، ظواهر قرآن، ليس استقلالا عن الحجه، این استقلال بی نیازی از حجت نیست، فی مقام فهم القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين.